أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فصل پنجم از ادله زنیه رو میخوام بررسی بکنیم. این فصل پنجم تماماً ادله‌ای هستن که ما قبولشون نداریم، معتبر نیستن اینها، ولی چرا ذکرش کردیم و اونم با این عنوان؟ خب شما نمیگفتید غیر معتبره، چون اینا دیگه تقریبا میشه گفت بین شیعه به قول سید مرتضی رحمت الله برخی از اینا شعار شیعه هستن که اینا باطل ز قیاس، ولی اینا ذکرش میکنیم چون که در کتاب‌های فقهی ما در همین شرح لمعه دیگه آمده گاه موقع اشاره میشه به ادله عامه و کسایی که رو مذهب امامیه اجتهاد نمی کنن استفاده می کنن از قیاس، از استحسان، از مصالح، از اینا استفاده می کنن. اینا ادله مردوده است نزد ما، ادله نیستش که فقیه بتونه به اینها اعتماد بکنه. اصلا اعتماد کردن به اینها در مسیر فقاهت اگر نتیجهش این باشه که اگر نتیجه این باشه که اثبات حکم شرعی رو بیاد و با این اثبات بکنه و به خدا نسبت بده، اگه خاطرتون باشه همون که عرض کردیم بدعت لازم میاد. خب این ادله سه قسم عمده شو اینجا ذکر کردیم: قیاس و مساله مرسله و استحسانه. از او گفتم الفصل الخامس الامارات و غیر المعتبره، اماراتی که معتبر نیستن، الامارات و غیر المعتبره و فی ثلاثه مباحث سه مرحله سرشه: الاول القياس، الثاني المصالح المرسله، الثالث الاستحسان. این قیاس هم که اینجا گفته میشه حواستون میشه قیاس منطقی نیست، قیاس منطقی موجب علم میشود، این قیاس تشبیه منطقیه که انشاءالله بعدا دوباره تذکرش بدیم. خب قسم 53 الامارات و غیر المعتبره، امارات غیر معتبره. اشاره کردیم که اینا بالاخره اماره هم، یعنی وقتی میگیم اماره هست یعنی به عبارت دیگه میتوانن زن درست بکنن برای ما، ایجاد زن بکنن، از اسباب زن هستن. خب اصل اولی در زنون هم که اول باب ادله زنی خوندیم که اصل عدم حجیت زنونه، پس اصل اینه که اینها هم حجت نباشن، دقت فرمایید، مگر اینکه شارع ما رو بهش متعبد کرده باشه. و حرف اساسی هم این است که شارع ما رو اینها متعبد نکرده، تمام شد. یعنی چه قیاس رو بگیم، چه مساله مرسله رو بگیم، چه استحسان بگیم، اینا زنونی هستن که ما دلیلی بر حجت اینها نداریم یک، بلکه دلیل داریم برای اینکه اینا حجت نیستن دو. مثلا مثل قیاس در روایات متعدده که تا حد شاید بشه تواتر اجماعی ادعا کردن که قیاس نکنید، یا استحسان و مساله مرسله در روایات متعدده داریم به رأی عمل نکنید، رأی شخصی که نمیتونه کشف دین بکنه براتون، که کشف احکام شرعی بکنه. پس یک، از عدم حجیت این هاست، دو، دلیل بر عدم حجیت هم داریم، یعنی هم اصلا و دلیلا هر دو چیه، هر دو بر عدم اعتبار اینها تأکید میکنن. اما اولین اینها قیاسه. قیاس در لغت یعنی اندازه‌گیریه. عرض کنم که مثلا قسط الارض بالقصبه یا بالقصبه، یعنی با این چوب اندازه گرفتم زمین رو، چوبایی داشتم قصبه بوده، اینا رو چیکار می‌کردن؟ اندازه می‌گرفتن، گفتن قسط الارض، قیاس کردم زمین رو، یعنی اندازه گرفتن، یعنی قدرت. بعضی هم قیاس رو معنی مساوات گرفتن، مثلا دیدید میگن لا یقاس و فلانون به فلان، به فلان فلانی به فلانی قیاس نمی‌شود، یعنی مساوی نیست. اما این در لغت، در اصطلاح چیه؟ در اصطلاح اصولیا اجراء حکم چیزی، جریان دادن حکم چیزی به چیز دیگر به دلیل مشابهتی که بین این دو چیز وجود داره و علت مشترکی که هست. خوب دقت بکنید اینجا رو، خوب دقت کنید در اصطلاح داره. در قیاس حتما باید دو موضوع وجود داشته باشه، یعنی یه حکمی داریم که این موضوعی داره، حکمی داریم که موضوعی داره، این حکم برای موضوع اولی مسلمه، این حکم
بعد موضوعی دیگر داری، موضوع دومی داریم که حکمش مجهوله.
یه بار دیگه، حکمی داریم با موضوع یک که این مسلمه، موضوع دومی داریم که حکمش مجهوله. درست شد؟
به دلیل مشابهت موضوع یک و موضوع دو،
به دلیل مشابهت موضوع یک با موضوع دو، و به عبارت دیگه یک علت مشترک وجود داره بینشون،
ما اون حکمی که برای موضوع یک ثابته رو جریان میدیم به این اجرا میگن، گاهی موقع اسراع میگن،
سریان میدیم، جریان میدیم به موضوع دوم
و این همون حکم رو برای این ثابت میکنیم.
درست؟
به اون موضوع اول، به اون موضوع اول میگن مقیسون علی، یعنی
با او قیاس میکنیم، بر او قیاس میکنیم.
به موضوع دوم میگن مقیس، میگن مقیس
به موضوع دوم.
به اون حکمی که در برای موضوع اول یعنی مقیسون علی ثابت شده که همون حکم ماست، حکم، و به اون علت یا وصف مشترکی که بین اینا وجود داره
بهش میگن چی؟ بهش میگن منات،
یا همون علت مشترکه بهش میگن،
منات هم بهش میگن، منات یا علت مشترکه.
پس ما در هر قیاسی میتونیم بگیم چهار رکن داریم:
مقیسون علی موضوع اول، مقیس موضوع دوم، حکم که برای مقیس مقیسون علی ثابت است، و منات یا به عبارت دیگه علت مشترکه. علت مشترکه اون وصفیه که بین مقیس و مقیسون علی با هم دیگه عرض کنم که شباهت درست کرده براشون. اینجاست که میگن موضوع دوم قیاس میشه به موضوع اول. وقت میگیم قیاس میشه یعنی حکم موضوع اول اثبات میشه برای موضوع دوم. مثلا فرض بفرمایید ما یک موضوعی داریم، موضوع اول داریم به نام چی؟ به نام خمر. حکمی داره به نام نجاست. موضوع دومی داریم به نام الکل، الکحول، الکل. درست شد؟ بعد این الکل با خمر در یک چیز مثلا مشترکن، در چه وصفی؟ مثلا فرض کنید در اسکار. الکل غیر خمره، خمر رو از شراب، از انگور میگیرن، الکل خدمت شما عرض کنم از یه فرمول شیمیایی که توش هیدروکربونی باشه میگیرن، یا برای که اصلا انگور هم نباشه، الکل اینها رو تقطیری درست میکنن، صنعتی درست میکنن، چه میدونم چه، هر چی، بالاخره الکل درست میکنن.
بعد اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا میگیم خیلی خوب، الکل هم مانند خمر همین حکم نجاست رو داره. این اثبات کردن حکم نجاست برای الکل به میگن چی؟
به میگن قیاس کردیم الکل را. به چی قیاس کردیم؟ بر همون خمر قیاس کردیم و به خمر قیاس کردیم. خب پس تعدی میکنیم از اصلمون، یعنی مقیسون علیهمون که خمر باشه، به الکل. به خاطر چی؟ به خاطر یک وصف مشترکی که بین این دو تا وجود داره. وصف مشترک چی بود؟ اسکار. که گاهی موقع بهش میگن چی؟ بهش میگن منات. درست؟ آیا ما میتونیم این رو بهش اعتنا کنیم یا نه؟ خوب دقت کنید چی میگن. اگر منات را شارع خودش تصریح کنه، تنصیص کنه، میشه منصوص المنات. درست شو؟ خب منصوص المنات دیگه بحثی نداریم، این قیاس نمیخواد که کنه شارع به جایی که بفرماید که الخمر و نجسون فرموده بشه المسکر و نجسون، انگار این اتفاق میفته. یعنی اگه ما خوب دقت کنیم گفتیم الخمر و نجسون فانه مسکرون، خمر نجس است چرا که مسکر است،
به این میگن این منصوص العله یا منصوص
المناته، این قیاس نیست اصلا، این تمسک کردن به خود ظواهر کلام شارعه، این محل بحث ما نیست.
ما اگر اینو داشتیم که قیاس نمی کردیم، که قیاس یعنی اینه که این فعله مسکر رو نداریم، لذا نفهمیدیم که المسکر چیه؟ نجسه. عقل ما نشسته دو تا چهار تا کرده، عقل ما نشسته دو تا چهار تا کرده. گفت آخه خب خمر چیه؟ خمر مست کننده است دیگه، هر چی مست کننده است نجسه. اینو اگه شاره بگه هر نصف مست کننده نجسه یا مستنبت العله بشود ظهورن یا منصوص العله بشود ظهور اصلا نستن، این که حرفی نداره که خب تو عمل می‌کنی، اون اصلا قیاس نیاز نداره. لذا اینی که میگن قیاس منصوص العله حجته، این در حقیقت قیاس نیست، در حقیقت تمسک به چیه؟ به اون نصیه که در اینجا وجود داره. یا گاهی میگن مستنبت العله، مستنبت العله اگر ظاهر باشه، قیاس مستنبت العله ظهور داشته باشه، خب سابقا خوندید در همین امارات معتبره کل ظاهرن حجه، این دوتا رو بذارید کنار، مستنبت العله ای که ظهور داشته باشه، منصوص العله رو اینا رو بذارید کنار. بحث ما اونجاییه که نه علت تصریح شده بهش و نه چی بفرمایید ظهوری داره در منات چیه. دوباره میگم چند بار اینو در ذهنتون سلام علیکم بگردونید، چند بار اینو در ذهنتون بگردونید. دوباره میگم بحث ما چیه؟ بحث ما در منصوص العله نیست، منصوص العله حقیقتا قیاس نیست. خب خود روایت میفرمون لعنه و مز... فعنه و مسکرون مثلا، درست شد؟ در حقیقت اینجوری بوده، کل مسکره نجس، یه مصداقش خمر بوده، یه مصداق دیگه هم حالا اگر اون موقع وجود نداشت یا وجود داشته، حالا شما به مصداق دیگه هم میتونی سریان بدی. یعنی معلوم میشه خمر مورد بوده نه موضوع، موضوع مسکر بوده. مورد و موضوع فرقش اینه، مورد و موضوع فرقش اینه. اگه گفتن مثلا فرض کنید که الخمر نجسون فانه مسکرون، میفهمیم اونی که حکم نجاست رفته روش رو مسکر رفته، ولی که خمر مورد اون موضوعه. پس گرفتید؟ حالا یه وقت شاره به این تصریح میکنه، این محل بحث ما نیست، خود شاره میفرمه. یه وقت تصریح هم نمیکنه، ولی ما به ظهور استظهار میکنیم، ظهور پیدا میکنه که مناد حکم اینه. اینم اشکال نداره، اینم اشکال نداره. چرا؟ چون از باب ظهورات حجتن. بحث ما اینه که نه، منات به حد ظهور نرسیده، مناتو من اومدم استنباط میکنم. مستنبت العله ظهوری نیست، مستنبت العله چیه؟ عقلیه. نشستیم میگیم آقا خب برای چی این اتفاق افتاده؟ میگیم به خاطر اینکه خب مست میکنه. میگیم از کجا خطاب فهمیدید؟ خطاب نمیخواد، عقل من میگه، میگه این شباهت داره دیگه، خب الکل هم شباهت داره به خم. اینجا میشه بحث قیاس. آیا این معتبره؟ جواب اینه که قیاس دو تا مشکل اساسی داره. یک اینه که شما به این و این وصفی رو که شما آوردی که میخوای تعدی کنی از موضوع اصلی به موضوع فرعی، از مقیس علی به مقیس، از اصل به فرع میخوای تعدی بکنی، این شما عقل نمیتونه بره اینا رو کشف بکنه، این مناساتو کار عقل نیست. کار عقل نیستش. عقل چه میدونی به خاطر چی موضوع اول نجس شده؟ به خاطر اسکارش بوده یا نه؟ شما میگه خب بالاخره اسکار وصف بارزه. میگم خیلی خب، وصف بارز زن دارید دیگه، این بروزش یعنی مزنونتونه. خب اگه مزنون باشه اشکال عرض کنم اینه که زن حجت نیست. این اشکال اصلی قیاسه که حد اکثر شما ببینید. پس اشکال اصلی قیاس تون علت، کشف علته که شما نمیتونید عقلا کشفش بکنید. بیش از زن به چیز دیگه نمیرسید. پس لذا در نهایت چیه؟ اینه که قیاس امر و نیون. و گفتیم، مکرر گفتیم، الاصل فی الظنون هو عدم حجیه، هو عدم حجیه. اما مشکل دوم چیه؟ مشکل دوم اینه که اصلا شارع ما رو رد کرده، منع کرده از اعتماد به قیاس. ان السنه اذا قیست محق الدین، سنت اگر قیاس بشود محق دین میشود. در صحیح ابان داره، ابان ابن تقلب، با اینکه از فقهای اصحاب بود اما در مدینه بود، حکمی بهش رسیده بود در بحث دیات، دیه انگشت، که اگر مردی عرض کنم خدمت شما که
دستش قطع بشه توسط زن، یه انگشتش منظورم، یه انگشت رو قطع بزنی دست مرد رو، یه انگشت رو قطع کنه 10 تا شطور، اگه زن 2 تا انگشت رو قطع کنه 20 تا شطور، اگه 3 تا رو قطع بکنه با هم 30 تا شطور. درست؟ حالا بله، مال جایی که ببخشید، مال جایی که مرد قطع کرده باشه، قاطع مرده، مرد اگه یک انگشت زن رو قطع بکنه 10 تا شطور، 2 تاشو با هم قطع بکنه 20 تا شطور، 3 تاشو قطع بکنه 30 تا شطور، 4 تا انگشت زن رو قطع بکنه 20 تا شطور. عوام ابن تقلب تعجب کرد، بگه از فقهای از خب به امام علیه السلام عرض کرد که ما در عراق بودیم و یه همچین چیزی آمد، ما گفتیم ان الذی جابه شیطانو، مگه میشه 3 تا انگشت 30 تا 4 تا انگشت قطع بکنه مرد، 4 تا انگشت زن قطع بکنه 20 تا؟ امام فرمودن اخذتنی بالقیاس، منو به قیاس میگیری؟ ان السنه اذا قیست محقت دین، سنت اگه بخواد توش قیاس بره محقدین میشه. پس چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه زن تو عاقل رجل الی الثلث، تا ثلث دیگه با همدیگه در اعضا چی هم؟ متعاقل این مساوی هستن، تمام که دیه اصلی زن هم نصف دیه مرده. حالا این چه حکمتی داره؟ حکمتشو عقل شما متوجه نمیشه، بعضیش ممکن متوجه بشه، تحلیل اجتماعی بدید، عرض کنم که تحلیل اقتصادی بدید، اقتصاد خانواده بدید، چه بدید، هر چه اینا به چی داری میگید، ولی مسئلهش تعبدیه، نمیتونید اینا نسونه از آقیست محقدی. در روایت مسئله داره که امام صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام از آقا امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن طبق روایت مسئله که من نسب نفسه للقیاس لم یزل دهره فی التباس، کسی که خودش رو برای قیاس قرار بده و نسب بکنه و بخواد قائس بشه، این دائما تو التباسه. درست؟ میخونیم چه روایت شو کامل‌تر. و ابو حنیفه زیاد قیاس میکرد دیگه، تو بعض روایات داره امام علیه السلام احتجاج کردن بهش، مضمونش رو عرض میکنم، گفتن که خب بگو ببینم به نظر تو آیا بول نجستره یا منی؟ خب همه میدونن دیگه بول نجستره، چون بول باید دو بار بشوری، منی رو یه بار میشوری کفایت میکنه دیگه، ها نجستره. گفتن پس چرا وقتی بول میکنی غسل نمیکنی؟ ولی وقتی منی رو ازت میاد باید غسل بکنی. اگه قرار بودش که به شدت باشه تو میخواستی بفهمی، پس تو بول باید چکار کنی؟ در بول باید بری اونجا که به شدت دیگه از منی شدیدتر نجاستش، پس باید بری غسل بکنی. پس چرا در بول غسل نمی کنی اما در منی، در خروج منی غسل؟ بگو ببینم آیا نماز مهمتره یا روزه؟ همه میدونن دیگه چی مهمتره بین این دو تا؟ نماز دیگه، نمازه. در روایت بنیاد اسلام اومده اول از همه نماز ستون دینه، روزه خیلی مهمه، جنت من النار، اما نماز اصل بعد از ولایت اولین فریضه که اوجب فرائضه چی بود؟ نمازه. درسته؟ حالا سوال اینه، پس چطور خانم حائض وقتی نماز رو در ایام حیض ترک میکنه نمازش قضا نداره، اما روزهایی که نگرفته رو باید روزه بگیره؟ درسته؟ بگو ببینم زنا بدتره یا قتل؟ معلومه دیگه، خب قتل بودم میکشی طرف رو، ولی زنا مثلا اگه مجبور کنن فرض کنید، شما اینجوری فرض بکنید طرف مطابقه هم نکرده، طرف هم مجبور بکنن به زنا، اگه کسی مجبور زنا بدتر یا قتل؟ حالا اگر فرض که مجبور نکرده باشه، زنای عنف نباشه، معمولی باشه، معلومه دیگه که زنا از کنم قتل بدتره. خب حالا سوال نه، قتل با دو تا شاهد ثابت میشه، زنا با 4 تا چقدر نقض بیاریم؟ آخه دین مجال قیاس نیست، دین تابع مسائل و مفاسد خودشه. و این دردیه که امروز هم در میان خیلی ها هست. حالا زنا چه عنفش چه غیر عنفش با چهار تا شاهد ثابت میشه. اما عرض کنم که قتل با دو تا شاهد ثابت میشه. پس نشون دادن نمیشه قیاس کرد. خیلی از این موارد داریم نمیشه قیاس کرد. نماز بعضیشون بنده بگم مثلا حتی به موالات کم علمان الله معالم دینه، فرق بفرمایید که نماز مهمتره یا حج؟ بفرمایید چطور اگه کسی نماز وسط نماز نماز باطل بکنه میتونه رها کنه نمازو بچکا کنه یه نماز دیگه بخونه، ولی در حج حجشو اگه افساد بکنه بعد اون حجو تموم بکنه تا آخر بعد سال دیگه هم بره چکا کنه قضا بکنه، چرا اونو فاسد بعد ادامه بده اما نماز فاسد رو نمیخواد ادامه بده؟ درسته؟ میشه از اینجور عرض کنم خود من شما که امور پیدا کرد. لذا دین جای قیاس نیست. این باید جا بیفته در ذهن یک متدین، غیر متدین هم که میاد اونها باید مشخص بشه. این به این معنا نیست که احکام ملاک نداره، به این معنی است که ما همه ملاکات رو درک نمی کنیم. در برخی از روایات داره که اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود، لذا به بیت یه بیت هم در آوردن و لئیس من مذهبنا قیاس بود، اول من قاسه و ابلیس بود. اول کسی که قیاس کرد کی بود؟ ابلیس بود. قیاس از مذهب ما نیست. در برخی روایات داره که یک وقتی شیطان آمد پیش پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل، مختلف هم نقل شده، گفت شما که محضر خدا میرسی بگو شیطان میخواد توبه کنه، اگر راهی هست بفرمایید. خلاص اون پیامبر در حالات قدسی خودش محضر الهی اشاره میکنن که شیطان میخواد توبه کنه، مضمونش رو نقل میکنن، گفتن اشکار نداره بره به قبر آدم سجده کنه، بره شیطان به قبر آدم سجده کنه توبه شون بپذیره. اون پیامبر آمد و خلاصه دوباره شیطان آمد و گفت خب دستور چیه؟ گفت باید بری به قبر آدم سجده کنه. گفت زنده بود به سجده نکرد، حالا برم به قبرش سجده کنم؟ نمی دوباره قیاس کرد. نمی اون موقع که سجده نکرد به آدم در زمان حیات آدم، آه در حقیقت به خاطر چی بود؟ به خاطر این بودش که گفتش که خلقتنی من عرض کنم که خلقتنی من نار و خلقته من طین، یعنی اونو از خاک درست کردی منو از آتش درست کردی. قیاس کرد گفت آتش بالاتر از خاکه، که امام علیه السلام همینجا فرمودن اگر نورانیت آدم را میدید به ناریت خودش افتخار نمیکرد. چون میدونید در انسان عنصر ناری نیست، عنصر نوری و خاکی هست دوتاش، ولی عنصر ناری نیست، عنصر ناری در شیاطین. و اگر نور را دیده بود سجده میکرد. همین یعنی تو نمیدونی حکمت سجده نوره نه نار. درست شد؟ نه نور بودن نه نار. تو فکر کردی حکمت سجده به خاک میده، خب نار که شرف داره به خاک، گرما به سرما چکار داره؟ فائق میاد. خب چرا مثلا من برسن این تو حیات آدم اینجوری قیاس کرد، بعدم در چی در ممادش دوباره ممادش رو به حیاتش قیاس کرد، خب من در چی حیاتش سجده بهش نکردم، حالا برم به قبر سجده کنم، این میشه قیاس. درست شد؟ این قیاسیست که البته از قبل ابو حنیفه هم بوده، این بحث مفصلی داره، ولی دیگه به دست ابو حنیفه پرچمش به بالاترین سطح رسید و بله خیلی اهل قیاس بود. البته از عامه هم اینجور نیستن که قیاس رو اونها هم قبول داشته باشن. بعد از عامه مثلا اگر خواستید ابن حزم اندلوسی کتابی داره به نام المحلا، یکی از حرفاش تو کتاب المحلا که مکررم اونجا تذکر میده، همین که میگن قیاس قبول ندارن، خیلی به حدیث عمل میکنن، قیاس قبول ندارن. یه کتاب هم داره اصلا در رد قیاس هم یه کتاب داره خود ابن حزم، راست یعنی اونم هستن که سری قیاس رو قبول ندارن، ولی خب قیاس در میان حنفیه مخصوصا یک امر رایجیه. حالا قیاس ببینید قسمت 53 الامارات غیر المعتبره. امارات غیر معتبره، ان من اسباب الظنون التي اعتمد عليها كثير من العامه في فقههم القياس والمصالح. بله، القياس والمصالح المرسله والاستحسان. از اون عرض کنم خدمت شما که ظنونی که بسیاری از عامه بهش اعتماد میکنن در فقهشون قیاس است و مصالح مرسله و استحسان. و الحق کما علیه اهله، حق همونطور که اهل حق برشه، کیه؟ اهل حق کیه؟ فرق محقه، یعنی عرض کنم خدمت شما که فقهای امامیه انار الله براهینهم انها باقیتون، انها یعنی این همه این اسباب ظنونی که گفتیم از قیاس و مصالح مرسله و استحسان، اینها تحت اصالت عدم حجت ظنون، اینا باقی است تحت اصل عدم حجت ظنون که اول، یادتون دیگه اون قسمت اول ادله ظنیه گفتیم اصل عدم حجت. و ذالک لعدم قیام دلیل علی اعتبارها، به خاطر اینکه دلیلی بر چی نداریم؟ بر اعتبار اینها نداریم. ولا بأس بأن نشیر الیها باختصار، اشکال نداره که ما اشاره بکنیم به این سه دلیل غیر معتبر، به اختصار اشاره بکنیم. القیاس، القیاس فی اللغه التقدیر، قیاس در لغت یعنی اندازه گیریه. و علیه یقال قسط العرابه بالقصبه، با قصبه با چوب اندازه گیری کردن، چوبایی بوده برای اندازه گیری کردن زمین ها. ای قدرتها، یعنی اندازه گیری کردن. و قیل انهو به معنی المساواه، بعضی گفتن به معنی مساواه ایزن، یعنی اینم معنی داره. و علیه یقال لا یقاس فلانون به فلانن، ای لا یساوا، فلانی به فلانی قیاس نمیشه، یعنی مساوی نیست، مورد مساوات قرار نگرفته. و هوا فی الاصطلاح، قیاس در اصطلاح در اصولیین، قیاس در اصطلاح از اصولی ها عبارتون ان اجراء حکم لشیء فی شیء آخر، درست شد؟ حکمی برای شیعی را در حکم در چیز دیگری اجرا بکنی. اون فی شیء آخر متعلق به چی عرض کنم که متعلقش اجراه، اجرا بکنی حکم چیزی را در چیز دیگر اجرا بکنی. لوجود مشابهت و علت مشترکه، به خاطر اینکه مشابهت وجود داره و علت مشترکی وجود داره بینهما، بینهما یعنی بین اون شیئین. و هو غیر معتبر عند الامامیه، معتبر نیست نزد امامی، حتی جعل الشریف المرتضى رحمه الله نفی القیاس من شعار الامامیه، گفته این اصلا از شعار امامیت، شعار امامیه اون چیزی رو میگن که به شعار اصلا کلا چیزیه که به واسطه او اون ز شعار شناخته میشه، امامی اصلا با این شناخته شده، با اینکه میگن ما قیاس نداریم تو مسئله خودمون، اینقدر واضحه. این ببین دیگه، این دیگه از اجماع و اینا گذشته، این بالاتر از اجماعه، یعنی اصلا این چیز خیلی بدیهیه و یه پوسته در حقیقت علامت، برای چی؟ برای اینه که بفهمن که این آقا شیعه است. الا انه عند جمله من العامه، نزد گروهی از عامه، این که گفتیم عند جمله من العامه، چون بعدشون گفتیم قبول ندارن مثل ابن حزم، من ادله الاحکام، عامه این رو از ادله احکام میدونن و ظاهرا هم از معتزله شون هست هم از اشعریاشون، از هر دسته هستن، ولی معتزله ها بیشترن ظاهرا تابع قیاس. و کیف ماکان فعند القیاس اربعت ارکان، برای قیاس چهار رکن وجود داره. الاول الاصل و هو المقیس علیه، مقیس علیه چی بود؟ همون موضوع بود که حکم برای ثابته. الثانی الفرع و هو المقیس، یعنی موضوع دومی که حکم میخواد برای ثابت بشود. الثالث الحکم که تعلق داشته به اصل. الرابع العلت المشترکه، علت مشترکه چی آقا؟ وحیل وصف المشترک، این وصف مهمه، حتی منات نگفتم، هر سمی تونستم مناتم بگم، میدونی چرا؟ به خاطر اینه که ممکن است این ما در مورد منات واقعی صحبت نمی کنیم، آن چیزی که در خطاب آمده یا از خطاب فهمیده بشود اون وصفی است که مشترک است بین اصل، بین الاصل و الفرع. اصل فرق چی بود؟ یعنی موضوع اول و موضوع دوم. بهی و قاسل فر و علل اصل، به این وصف قیاس می شود فر، مثل چی؟ مثل الکل. علل اصل مثل چی؟ مثل خم، قیاس می شود، حکمشو می گیره. و حتی بر دارک فی الکحول، در الکل شما اینو اعتبار کن، لو اثبت در نجاسه لهو قیاسان علی الخمر، اگه ما اثبات نجاست بکنیم لهو یعنی برای کهول قیاسان علی الخمر، چون که قیاسش به خمر کردیم براش اثبات نجاست کردیم. و ذالک الاشتراک هما، اشتراک ما یعنی اشتراک الکل کهول و خمر در چی؟ فل اسکار، مثلا هر دوتاشون در اسکار مشترک. و هینئذن یکون الخمر اصلا و الکهول فرعا و النجاست حکما و الاسکار وصفا. خمر اصل است و یعنی مقیس علی، کهول فرع است و یعنی مقیس، و نجاسه حکم است و حکم چی؟ حکمی که به اصل تعلق داشت مسلماً. و الاسکار وصفیست قد لاحظ نشتراکه بین الخمر و الکهول، وصفیست که ملاحظه کردیم اشتراکش را، اشتراک این اشتراک این وصف را بین خمر و کهول. و بهی و تعدا من الاصل الى الفرع، به واسطه این وصف است که متعدی میکنیم از اصل که خمر باشه الى الفرع که الکل باشه. ثم ان القياس في حجيته يواجه مشكلتين اساسيتين، دو مشکل اساسی داره قیاس در حجیتش مواجه با دو مشکل. الاولا یعنی مشکله اولا، انه لا يمكن القطع بان الوصف الذي يتعدى به من الاصل الى الفرع والمناط واقعا في ثبوت الحكم، نمیتونیم قطع پیدا بکنیم که این نمیتونیم قطع پیدا کنیم دقیقا فرما در صورتی که شارع تنسیس بهش نکرده باشه. ما نمیتونیم قطع پیدا بکنیم به وصفی که تعدی بشود بهی، یعنی به این وصفه قطع نمیتونیم پیدا کنیم به این وصف، وصفی که تعدی میشه بهش از اصل به فرع که همون مناط هست، واقعا واقعا یعنی در نزد شارع در صعود خود ما نمیتونیم اون مناط رو دست بیاریم. فان العقل لا طريق له في كشف مناطات الاحكام و عللها، یادتون میاد؟ یادتون میاد چی گفتیم در عرض کنم باب ادله قطعی بحث عقل؟ گفتیم عقل نمیتواند مناطات احکام رو غالبا بفهمد، طریقی نیست براش در کشف مناطات احکام و عللش، علل احکام لاحتجابهی، چون پوشیده شده عقل، احتجابه این احتجاب عقل پوشیده شده، ان کل ما له دخل فی ثبوتا، این پوشیده شده از هر آن چیزی که دخالت داره در ثبوتها، یعنی در ثبوت عرض کنم خدمت شما احکام، نمیتونه خب بفهمه آن چیزایی که تمام آن چیزی که در احکام دخالت داره رو نمیتونه بفهمه. بل لو تمکن من ذلک، اگرم تمکن پیدا بکند از اینی که بخواد احکام رو بفهمه، لم یتجاوز ادراکه و عن الظن، این تمکنش بیش از ظن نیست، یعنی تمکن ظنی داره، بیشتر به قطع نمیتونه برسونه. وقد مر غیر مرت انه لیس به حجت ما لم یعتبر حشار، غیر مره مره گذشت، بیش از یک بار گذشت که انه یعنی زن حجت نیست، قد مر غیر مرت انه لیس به حجت، گفتیم که این حجت نیست، ما لم یعتبر حشار، درست شد؟ تا شاره معتبرش نکنه زن حجت نیست. این مشکله اولا. خلاصه مشکله اولا چی شد؟ اینه که ما راهی به منات نداریم الا ظنن و ظن لا یغنی من الحق شیئا. الثانیه یعنی مشکل دوم اینه که ان الشارع قد ردع عن الاعتماد علی القیاس به خصوصه غایت الرد، به شدت غایت الرد، این به شدت رد، به نهایت رد، و من رد کرده شار از اعتماد بر قیاس به خصوصه، به خصوصه یعنی به خصوص قیاس، دست گذاشته شار اقدس بر قیاس. فقد وصل الینا بالاخبار الکثیره، اخبار زیادی به ما رسیده، کما فی سید ابان ابان تقلب عن ابی عبد الله علیه السلام انه قال، امام صادق علیه السلام فرمودند ان السنه اذا قیست محق الدین، سنت اگر قیاس بشود، یعنی تو بخوای سنت رو با قیاس بفهمی مقایسه ای، محق الدین، محق یعنی محو، محو دین می شود یعنی از بین می رود دین. و ما فی قرب الاسناد ان مسعده ابن صدقه ان جعفر ابن محمد ان ابیه ان علی علیه السلام قال، امام صادق صلوات الله و سلام علیه از پدر بزرگوارشون آقا امام باقر علیه السلام از مولا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه نقل کردن که فرمودن من نصب نفسه للقیاس لم یزل دهره فی التباس، کسی که خودش را برای قیاس نصب میکند یعنی کارش میشه قیاس کردن، این دائما در التباس است. التباس یعنی در چی؟ در خرص کنم پوشیدگی نسبت به حق، حق رو نمیتونه بفهمه. و من دان الله به رأی، کسی که خدا را به رأی تدین کند یعنی اعتقاد پیدا کنه به احکام الهی به رأی، لم یزل دهره فرتماس، این دائما کل دهرش درست لم یزل بله دهره فرتماس، این فرد در تمام عمرش فرتماس. فرتماس یعنی چی؟ یعنی خوض داره میکنه در اموری که نمیتونه باهاش کشف حقیقت بکنه. ارتماس معنی رفتن در خوض کردن در اون مثل دریایی که نمیتونی ازش بری بیرون دیگه. خب این در مورد چی بود؟ در مورد قیاس بود. اما المصالح المرسله، مصالح رو دقت بفرمایید اینجا، مراد از مصلحتی که داریم میگیم منفعت دین و دنیاست. گاهی موقع منفعت میگم یعنی دفع ضرر. خب پس منفعت دین و دنیا رو بهش میگن مصلحت، گاهی موقع به دفع ضرر از دین و دنیا میگن چی؟ میگن منفعت. خب این سه قسمه، این سه قسمشو یاد بگیرید. معمولا مسائل مرسله رو بحث میکنم، ولی دو قسم دیگه‌ش هم خیلی خوبه یاد بگیرید که بدونید که سه قسم مصلحته. یه مصلحتی داریم بهش میگن مصلحت معتبره یا مسائل معتبره. اینا چی هستن مسائل معتبره؟ همونایی هستن که شارع اتفاقا اونا رو ملاحظه کرده، احکام طبقش بر جعل کرده، وضع کرده. مگه نخوندیم که احکام تابع للمصالحه؟ یادتون نیست؟ اون چه نوع مصلحتی بود؟ مصلحتی که شارع معتبرش ملاحظهش کرده، به عین الاعتبار ملاحظهش کرده. یعنی چیکار کرده؟ یعنی اونها رو عرض کنم که رد نکرده، قبول داشته. درست شد؟ البته اینو مکرر گفتیم که اون مصالح پیش ما تامن کشف شده نیستن. درست شد؟ بله. اگر کسی اون مصلحت معتبره رو تامن کشفش بکنه، قرار شد چی گفتیم؟ گفتیم که اگر قطعی کشفش بکنه حکم شرعی ثابت میشود. اما این اگر به این سادگی ها قابل اثبات نیست. ولی بالاخره از اون طرف میدانیم که احکام شرعی از طهارت تا دیات مبتنی است بر مصالح. اینو میشه مصالح معتبره، شارع معتبر دیده اینا رو. یه سری مصالحی داریم بهش میگن مصالح ملغا. ملغا یعنی لغو شده. مصالح ملغا یعنی مصلحت لغو شده. یعنی چی مصلحت لغو شده؟ یعنی اینا اثر شرعی ندارن. مثال بزنم براتون. اینا رو معمولا تو کتب عامه هست این حرفا. الحمدلله که تو فقها و ما رسو عرض کنم خدمت شما که کثر الله امثالهم از این چیزا پیدا نمیشه، ولی عامه دارن. یه نمونه شو بگم از اینا. میگن یه وقتی پادشاهی از فقیهی استفتا کرد، گفت در ماه مبارک رمضان در شهر صیام اگر روز عمدن بخورم حکمش چیست؟ اون فقیه فتوا داد به این که بر شما واجب است دو ماه پی در پی روزه بگیرید. محکم و فرستاد برای پادشاه. شاگردای اون فقیه از که رفقای عامه فقهای ما از این کارو نمی‌کنن گفتن که به استادشون گفتن چرا شما فتوا اینجور دادید؟ اینکه معلومه که مسلماته که افطار در ماه مبارک رمضان کفارش کفاره چیه؟ تخییره. شما چرا تعیین کردید یکی رو؟ فقط گفتید دو ماه پشت سر هم باید روزه بگیرید. کفارش تخییره، تعیینی نیست. اون دو قسم اصلا ذکر نکردید برای پادشاه. گفت بله او پادشاه هست، روزش را میخورد و بعدم نمیره سراغ دو ماه روزه گرفتن، میره یا بنده آزاد میکنه یا چیکار میکنه؟ سفره میندازه و اطعام میکنه، بعد اتفاقا قوت پیدا میکنه شوکتش، یعنی چقدر بنده آزاد کرده. نمیدونه که این کفاره روزه هایی که خورده، میگن چه سفره میندازه پادشاه برای دیگران، چه پادشاه خوبی. اینجوری میگن این شوکتشه. من براش گفتم باید تعیینی کردم که اون اتفاق نیفته، چون پولم داره، پادشاه است، پولم داره، این کارا رو میکنه. این میشه با اون مسئله ملغاست. شما حق نداری حکم شرع رو تغییر بدی، تعیینی بگی. شما باید اونی که تو شرع هست، تو دفتر شرع هست، اونو بگی. اینم لغو است، اینم بذارید کنار. درست بود؟ یعنی به عبارت دیگه این مسئله اصلا قابل اعتنا نیست. این نوع مسئله سنجی ها در دین راه ندارد. اما یک نوع مصلحت دیگری داریم به نام مصلحت مرسله، مصالح مرسله بهش میگن. مصالح مرسله یعنی که نه دلیلی داریم شرع اون رو لحاظ کرده باشه و نه دلیلی داریم برای اینکه اینا رو الغا کرده باشه، لغوش کرده باشه. فقط عقل بگه این چیز خوبیه، مفسده ای هم توش نمیبینه ها، ولی قطع هم نداره به اینه که این مصلحت تامه. قیدار دقت کردید؟ مصلحت معتبره این نیست که شارع ببیند. یک، مصلحت ملغایی نیست که شارع رو لغو کرده باشه. دو، عقل اون رو، اون مصلحت رو میبیند، درست رو زنن. سه، و مفسده یه نمیبینه درش. این چهار، با این چهار اینجا عامه قائل شدن به این مصالح، میشه با اینها حکم شرعی اثبات کرد. حکم شرعی میشه باشه اثبات. خب حق مصلحت چیه؟ حقش اینه که نخیر، با اینکه چه حکم شرعی ثابت کرده که. چرا؟ به خاطر اینکه این عرض کنم که بیش از زن به ما چیز دیگه نمیده. چون بی زن به مصلحت داری، زن به مصلحت کفایت نمیکنه بخواد بتونی معدای این عرض کنم دلیل زنده رو به خدا نسبت بدی. اصلا که گفتیم عدم حجت زنونه. در روایات ما هم داریم که تأکید کردن، گفتن مراقب باش به رأی خودت فتوا ندی. خب این که رأی خودت فتوا میدی دیگه، دلیل شرعی نداری که، میگه عقل من میگه این راجعه. پس لذا مسائل مرسله هم حجت نیست. خب اینو بخونیم در پایان این تطبیق یه نکته دقیقی براتون عرض میکنم انشاءالله. المسائل المرسله، المراد بالمصلحه، مراد به مصلحه چیه؟ من بله، منفعت للدین او الدنیا، منفعت برای دین و دنیا، یعنی برای امر آخرتی و دنیوی، او دفع ضرر عنه، بله، او دفع ضرر عنه، یا دفع ضرر، او دفع ضرر، دفع عطف به منفعت، او دفع ضرر عنه، عنه یعنی از دین یا دنیا یه دفع ضرری بشه. وهی علی خلاص در اقسام، الاول المصالح المعتبره و هی التي لا حد الشارع او به عین الاعتبار. این شارع به عین اعتبار دیدن یعنی آن را معتبر میداند شارع، درست به دیده اعتبار به آن نگریسته، مثلا ملاحظش کرده. و جعل الاحکام على وفقها، احکام و وفق او انجام قرار داده. الا انها، غیر از اینکه انها، انها یعنی چی؟ یعنی این عرض کنم مسائل معتبره لا تنکشف و اندنا تامتا، نزد ما به صورت تامه کشف نمی شود. الا به تصریحهی، مگه به تصریحه، تصریح شارع. اصلا اینا یه قانون اقلایی هم شاید باشه، میگن قوانین اقلاییه، قوانین اقلاییه جز به تصریح قانون گذار فهمیده نمیشه. خب فلا بیانها، اگر شارع بیان بکنه این احکام رو فی مورده، در یک موردی بیان بکنه، به نحو یهر از انها تمام الملاک فی اعتبار حکمهی، به نحوی که ما بفهمیم این مصلحت معتبره تمام ملاک است در اعتبار حکمه این حکم شارع، لا اشکال فی البناء علیه فی غیر ذلک المورد ایضا، در غیر اون مورد هم ما میتونیم بنا بر مصلحت بذاریم. مثلا مصلحت معتبره، مثلا فرض کنیم میدانیم که در مثلا فرض بفرمایید که بی، در صحت بی اینه که نقل و انتقال بشود و این رو شارع پذیرفته. خب اگر این نقل و انتقال خیلی مهمه، اگر یه عقد دیگه ای هم بود مثل بی نقل و انتقال میکرد، ما همین کار میکردیم. حالا قبلا بی او مثلا با ذهب و فضه انجام میدادن، ما مصلحتش رو فهمیدیم که این نقل و انتقال است، ولی اینه که با ذهب و فضه نباشه، با پول اعتباری باشه مثلا. اگر همچنین رو شارع بفرماید ما عقلمون نمیتونه کشف بکنه، ولی اگه شارع بفرماید این میشه همون چی مثل منصوص الله ها میشه. این علمنا، البته باید بدانیم که انهو یعنی اون عرض کنم ملاک، یوجد فیه یعنی در غیر اون موردی که شارع بیان کردن پیدا میشود، من دون مانع، بگیم که مانعی هم در اونجا نیست، الا انه قل ما اتفق ذلک، کمین اتفاق میفته که شارع خودش ملاک حکم را بیان کرده باشد و ما هم بتونیم در جای دیگه بفهمیم ملاک تماما موجود است و مانعی هم در کار نیست. این اصول عقلی بخوام بفهمیم خیلی مشکله. بله ظواهر یه حرف دیگه است، ما اونجا به ظواهر عمل میکنیم اگر از لفظی به وجود بیاد. الثانی المصلحة الملغاة، مصلحتی که لغو شده است، یعنی چی؟ یعنی بی اثر است. و هی التي نعلم انها غیر معتبره قطعا، میدونیم قطعا معتبر نیست نزد شارع، که ایجاب صیام شهرین تعینا لاجل کفاره الافطار في شهر رمضان على الغني حتى يكون اجر له. فهمت کردی؟ ایجاب بکنیم، فتوا بدیم به این که صیام شهرین تعیناً واجب شده، برای چی؟ برای کفاره افطار ماه مبارک رمضان بر غنی. آدم غنی فقط باید دو ماه روزه بگیره. چرا؟ تا اینکه این ازجر باشه، زجر بیشتر، یعنی منع بیشتری برایش درست کنه، لهو لهو اینه برای غنی، چون غنی پول داره دیگه، میخوره و بعدم میره بنده آزاد میکنه، میره اطعام 60 مسکینان میکنه، برای که بگیم این که از پولش اینجوری استفاده نکنه، بخواد هم بخوره هم بره عرض کنم که کفارش اون دوتا انتخاب بکنه، ما براش تعیینی میکنیم دیگه، این زورش میاد بگم من اگه یه روز بخورم بعد چیکار کنم؟ بعد عرض کنم 60 روز روزه بگیرم، حداقل دو ماه پی در پی، 30 روزش که مسلمه، علاوه یه روزش هم بذاره پیش 31 روز بعد پی در پی بگیره. اینم پس میگیم نه آقا، این مسئله سنجیا در دین راه نداره، اینا قطعا شرعا صحیح نیست. اثار المصالح المرسله، مصلحت‌های مرسله است، و هی الذی لم یعتبر الشارع، شارع اونها رو معتبر نکرده، مصالح مرسله رو و لا القاها، ملغاش هم نکرده بالخصوص، و کاند راجعتن عند العقل، نزد عقل هم راجعه و فاقدتن لجهات المفسده، جهت مفسده هم توش ما نمی‌بینیم یا فاقدشه، و سیو عدم حجیتا، این مسائل مرسله هم حجت نیستن، لان غایتها، غایتها یعنی غایت مسائل مرسله که میاد چیکار میکنه؟ ایجاب ظن میکنه به حکم شرعی، ظن به حکم شرعی میده، و قصه بقیه فی مباحث العقل، در مباحث عقل گذاشت انه لا ملازمت بین ما یدرک کل عقل ظنن و ثبوت الحکم شرعی، حد اکثرش اینه که عقل اینو ظنی فهمید دیگه، درسته؟ خب عقل مگه ظنی بفهمه حکم ثابت میشه بهاش؟ نه، ما گفتیم اگر عقل قطعی منات را بفهمد به واسطه اینه که احکام تابع مناطات، خب حکم ثابت میشه، ولی قطعی فهمیده نشد. بل اصل عدم حجیت الظن، تازه اصلا عدم حجیت الظن، الا ان يدل دليل عليها، مگر دلیلی برش داشته باشیم، ولا دلیل من الشرع على حجیت ما ادركه العقل ظنا من المناطات، ما دلیلی از شرع نداریم که حجت باشد آن چیزی که عقل درکش میکنه از مناطات. کجا گفتن که اگر عقل ظنا من المناطات چیزی رو درک کرد، مناطق رو ظنی درک کرد، اون عقل حجت باشه؟ کجا داریم؟ بله دلیل الا عدم جواز الاعتماد على الاراء الشخصيه موجودن، بله دلیلو علا عدم جواز اعتماد علی آرای شخصی موجوده، ما دلیل داریم بر چی؟ بر اینکه جایز نیست اعتماد بر آرای شخصی. منها یکی از این ادله چیه؟ این آرای شخصی همین زنون دیگه، صحیحت و عبدالرحمن بن الحجاج قال علی ابو عبدالله علیه السلام ایاکه و خصلتین، بپرهیز از دو در حقیقت خصلت و عرض کنم که بله ویژگی که بخواید داشته باشی، این دوتا رو نداشته باش، تو این دو امر ویژه نشون، و ففیه ما حلک من حلک، هر کی حلاک شد از این دوتا حلاک شد، ایاکه ان تفت ناس به رأی که، به مردم فتوا بدی به نظر خودت، او تدین به مالا تعلم، فتوا بدی به رأی خودت یعنی مصالح رو بخوای قرار بدی، یا عرض کنم که به مالا تعلم فتوا بدی، چیزی رو که نمیدونی فتوا بدی. خب یه نکته اینجا عرض میکنم، ممکنه شما براتون سوال پیش بیاد، پس اگر اینطوره، دیدیم فقهای ما خیلی وقتا مصلحت میگن اگه مصلحت است این کار انجام بشه،
پس چرا اونجا فقها اینجور میگن؟ این نکته دقیقیه. این مصلحتی که ما میگیم مصلحت مرسله و مانند اینها عقل به فهم مصلحت اینها معتبر نیست، برای اثبات حکم کلی الهیه. اما گاهی موقع حکم کلی الهی خودش مقید شده به ملاحظه مصلحت، مثل ولایت پدر بر فرزند مثلا، که تصرف بکنه در مال فرزند به چی؟ به ملاحظه مصلحتش. مثل افرادی که مثل وکیل، وکیل باید در مصلحت موکل کار بکنه، مثل وصی، وصی باید در مصلحت عرض کنم که وصی کار بکنه. دقت فهمید چی شد؟ اونا مصلحت‌های موضوعیه. پس دقت فهمید چی شد؟ این فرق میکنه. ما نمیخوام حکم شرعی اثبات بکنیم. این مثل حاکم شهر، حاکم شهر میخواد یک تصمیم عمومی بگیره، درست شد؟ بر اساس یک ضرورتی اینجا ملاحظه مصلحت رو میکنه، لذا اینجا از بدنه کارشناسی استفاده میکنه، میگه نظراتونو بگید من مصلحت رو ببینم چیه در اینجا. یه وقت این کارو میکنه، یه وقت خودش هم چیز میکنه، مصلحت رو تعذیر میکنه، میگه به نظر من مصلحت اینه که این سی ضرب الله بخوره. آقا شما مصلحت نیست در اسلام. میگن آقا شما مصلحت اینجا ما نخواستیم باشه حکم شرعی کشف کنیم، اینجا موضوع حکم شرعی خودش چیه؟ خودش منوط به مصلحت فرق میکنه. دقت کنید شما به اشتباه نکنید. خب اما آخرین سبب ظنی که اعتبار نداره استحسانه. استحسان گفتن اون دلیلی که در نفس مجتهد وجود میاد، نمیتونه خیلی افتادش، خیلی تعبیری هم داشت نمیتونه بکنه. دیدید؟ یه بعضی ها میگن رو به نظر ما اینجوری میرسه. آخه این به نظر نیست، این در حقیقت نظر نکرده، به احساس ما اینجور میرسه. این میشه استحسان. یعنی اینجوری، یعنی فقیه دیگه بالاخره ادله در نفسش نشسته، نمیتونم الان دلیلی برای مسئله پیدا کنم. میگه ولی من به نظرم هم چیز میام. آخه برای چی میگه نه من دیگه از ادله اینجور میفهمم؟ یا میگه نه من میفهمم، یعنی در حقیقت یک ضبطی داره، انضباطی داره، ظواهری است مثلا فرض کن. یا میگه نه من همینطور خلاص اینطور به ذهنم میام. حجت نیست خب دیگه، نه که معلومه دیگه، اصلا مدن حجیت. علی استفسان ان الاصولیین اختلفوا فی تعریفه، اختلاف کردن در تعریفش. فقد یقال انه دلیل ینقد فی نفس المجتهد، دلیلی که در نفس مجتهد منقده میشود، یعنی روشن میشود. و یعصر علیه التعبیر، اما تعبیر کردن ازش سخته. علیه التعبیر آن سخته، چجوری من برات بگم نمیدونم. دیدید گاهی موقع که مثلا میگن ذوق من اینو میگه، مذاق من اینه، ذوق من اینه، فقه جای کار هنری نیست بذار بگیم من مذاقی دارم اینجوری، برو تو عدله عمل کنی دیگه. خب نه اونو باید بحث بکنی، مذاق شرع چیه؟ اگه اونم برسه به استحسانات فایده نداره. لذا خود همون مذاق شرعی باید بشه امر قطعی، قطعا مذاق شرعی نیست، اینجوری باید بگیم. اون دیگه قطعی، اون بخاطر قطع بود چطه. برای که زن نبگی، خب زن که لایق اون در حقش هم نه نه نه، ارتکاز بسش تو سیر و غلا گذشت، اون میاد در حقیقت کاشف میخواد باشه. ولا یخفا، البته بعضی از این استحسانات ارتکاز هم هست دا، ولی اون ارتکازی که میخواستیم کاشف از حکم شرعی قرار بدیم اون در سیر و غلا قدش بحث کرد. ولای اخوا انما ینقد و فی نفسهی، خب مخفی نیست دیگه، اون که در نفسش منقده بشه باید مندون ان یرجع الالعدلت المعتبره، بدون اینکه به عدله معتبره مراجعه بکنه. لا دلیل علی حجیته، خب بدون ببخش مندون ان یرجع، یعنی یا خود فقیه رجوع بکنه یا اون ما ینقدهش مراجعه کنه به عدله معتبره، دلیلی بر حجیتش نیست. فإنه لا يتجاوز عن الظن، خب این بیش از ظن چیزی نمیده، تجاوز از ظن نمیکنه. بقد سبق ان الاصل عدم حجیته، خب گذشت که اصل عدم حجیتشه، عدم حجیت نه عدم حجیت ظنون ظن، یعنی مضافا الى انه توافرت الروايات على حرمه العمل بالآراء الشخصيه ولا اعتبارات الظنيه، گذشت که روایات تضافرت، تضافرت یعنی تکافرت، زیاد اومده روایاتی داریم که دلالت میکنن بر حرمت عمل به آراء شخصی، یعنی آراء شخصی رو بذارید کنار، از کتاب سنت بگیرید، عمل وفق سنت این مطلوبه، آراء شخصی فایده.
ول اعتبارات زنی، اعتبارات زنی هم اعتبارات زنی اینه که عقل رو معتبر میکنه و همچین فکر میکنه اینا درسته، بدون اینه که هیچ دلیلی از عقل قطعی یا از کتاب و سنت درست یا از اتفاق و اجماع کاشف اقامه کرده باشد. این هم استحسانیه دیگه، فایده نداره. اللهم صل علی محمد و محمد معجل فرجه.